بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
لن دائم لا اعدائه مجمعین. ما به توفیق الهی امروز بحث عمق حجیت ظواهر رو شروع میکنیم. چند جلسه ای ما سطح بحث حجیت ظواهر رو تا سر وجه حجیت ظهور خوندیم و گفتیم این سه تا بحث که طرق اثبات ظواهر و حجیت قول لغوی و ظهور تصور تصدیقی باشه به هم مرتبطه و به یه معنا هنوز وارد اصل بحث نشدن، چون بحث حجیت ظواهر اصلش همون وجه حجیت ظهور صفحه 494. سطحش رو خوندیم، عرض کردیم چند جلسه باید تو عمقش صحبت کنیم و یه جنبندی هایی داشته باشیم. چند تا صفحه از مباحث قبل عرض کردم که باید میدیدید. عرض شد که حجیت ظواهر یه بحث جدا افتاده ای از مقصد اوله. مقصد اول، حالا ایشون هی سعی داره بگه آقا مقصد اول برای تشخیص صغریات بود، این کبرای مثلا، هی میخواد بگه انگار ربطی به هم نداره، ولی خیلی ربط داره. یه سری سوالا مطرح کردیم. اولا گفتیم آقا خود اینجا ایشون چی گفت؟ تو خود اینجا خصوصا تو شماره 4 و 5 این تمهیدات، شماره 4 و 5 این تمهیدات یه نظامی خواست از مباحث استظهار و ظهور دست شما بده. تو 4 گفت بحث ظهور 2 مرحله دارد، بعد تو شماره 5 گفت مرحله اولش 2 مورد دارد. 4 و 5 میخواست با هم یه نظامی دست شما بده و تمرکزش هم رو بحث ظهوره. حواستون باشه بحث رو مراد نیست. یادتونه گفتم بحث وضع داریم، 5 تا مورد شمردم خدمتتون: وضع، استعمال، دلالت، ظهور، مراد. وضع، استعمال، دلالت، ظهور، مراد. ایشون چه تمرکزش رو ظهور، اصلا فصل و باب حجیت ظواهره. ظهور چرا حجته؟ ایشون حالا یه 5-6 صفحه مقدمات داره میگه تا برسه به اون وجه حجیت ظهور که ما هنوز بهش نرسیدیم. این مقدماتش عملاً یه جور جنبندی و یه جور شبکه مباحثیه که تو مقصد اول که مقصد ظواهر بود، شما اول کتاب رو مزفر خوندید، یه جور جنبندی از اونجاست. ولی این جنبندی خلل‌هایی داره. برای اینکه این خلل‌ها رو بفهمید چند صفحه از اون مقصد اول که مباحث ظواهر بود، یادتونه عمد، مهد، عام، خاص، اینا، یه سری صفحات رو گفتم اونجا نگاه کنید. الان کار ما اینه که هی آروم آروم اینو پخته ترش بکنیم، چون وقتی این براتون پخته بشه تازه میفهمید دعوای حجیت ظواهر رو کجاست دقیقا. ما که رو حجیت ظواهر وارد بشیم، حالا هنوز که اصلا متنش هم نخوندیم که اصل بحثه، اونجایشون 4-5 تا مطلب رو از هم جدا میکنه که بهتون توضیح دادم. اون 4-5 تا مطلب یه دقت های خیلی 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 دقیقی تو بحث ظهور به ما میرسونه.
اون دلالت اینا رو جدا میکنه؟
نه نه نه، اینا رو اصلا جدا نمیکنه. نه یه دقت های دیگه است. اینا که دارم میگم همه مقدمه است برای که بفهمید ظهور چیه. یه دعوایی وجود داره، یه اختلافاتی وجود داره. بحث حجیت ظواهر اگه اینجوری بخواید خیلی ساده بینانه بخونید، متن رو بخونید، برید اصلا ما ظهور حجت دیگه چه دعوا سر چیه اصلا دیگه، این بحث نداره اینقدر. شما از زواهد اصول دارید صحبت نه، اینه که حال ندارم فکر کنم همه چی زواهد میشه اینجوریه دیگه. یکم که برید تو عمقش فکر کنید اوه چه بحثای مهمی تو شما. مثلا یه نمونش که امروز میخوایم بهش برسیم اینه که آقا به این پس عرض کردم برای اینکه عمق اون مباحث ظهور رو بفهمید که اصل بحث اینجاست، این مقدمات رو باید بفهمید اصلا ظهور فرقش مثلا با مراد چیه. ایشون یه جنبندی اینجا گفته، یه سری مباحث هم تو مباحث خود الفاظ مقصد اول گفته، اینا یه تفاوتایی با هم داره، یکم به هم نمیخوره بعضی جاهاش. ما یکم اینا رو میخوایم این جلسه صحبت کنیم، آخرش میخوام آروم آروم به این نتیجه برسید که آقا اینجا ایشون هی اصرار داره بگه ما یه بحث صغروی ظهورات داریم، یه بحث کبروی حجیت ظواهر داریم. درسته؟ اصلا ادبیات اینجا این بود آقا یه ظواهر یه کبرایی داره که ظهور حجت هست و بحث اینجاست، یه صغریاتی داره که چیا ظهورن که اون تو مقصد اول گذشت. هی با این ادبیات داره میره جلو، یه چیز اینجا جاش خالیه. چی؟ اینشون دوگانه ظهور حجیت ظهور اینجا داره درست میکنه، قشنگ ذهنتون منسجم میره جلو، ولی یه چیزی جاش خالیه. آقا مراد کجا قرار میگیره؟ ما میگیم آقا فلان چیز، فلان لفظ، فلان عبارت، فلان خط ظهور دارد در فلان معنا، بعد میگیم ظهور حجت است، بعد احساس ما تموم شد دیگه، این لفظ، این کلمه، این جمله، این متن ظهور دارد در فلان معنا به علاوه ظهور حجت است، خب اینم حجت شد، این معنا ما احتجاج میتونیم بکنیم. اما یه سوال اینجا هست، آقا مراد که میگفتیم بیشتر بحث مراد تو مقصد اول هی واژش پر رنگ میشد، اراده استعمالی، اراده جدی.
نسبت ظهور با مراد هسته؟
نسبت ظهور و حجیت ظهور با مراد، وقتی میگیم یه چیزی ظهور دارد در یه چیزی، یعنی مرادم اینه یا نه؟ میگی مثلا فلان لفظ در فلان معنا ظهور دارد، فلان عبارت در فلان جمله در فلان معنا ظهور دارد، آیا منظور اینه که مراد متکلم این است؟ ظهور با مراد چه فرقی داره؟ فرق داره. اراده همه اینشون مثلا تو ذهنت خیلی سه اشتباهی، اراده جدی باشه میشه ظهور، اصلا اینجوری نیست. خب میگم وقتی خوب یه جا جمع نشه آدم همین یه سری این توهمات و تخیلات، بهتون بگم تا آخر درس خارجم هست، چون مباحث الفاظ چند لایه مشکل داره که الان میخوام عرض کنم. مشکل به این معنی که هی جمع نمیشه، هی پراکنده شده. اصلا قرار ظهور پلی باشد برای مراد، نه از اون ور، نه اینکه چون مراد این است پس ظهور دارد، اصلا قرار از این ور باشه. یعنی هدف ما آخرش چیه؟ مراده. بخاطر اون پنج تا رو که عرض کردم، وضع، استعمال، دلالت، ظهور، مراد باشه آخر، برای همینه که آخرش رو می‌خوایم به مراد برسیم. فقط دو تا مراد داریم، یه مراد حقیقی، یه مراد قانونی که توضیحشو اجمالا دارم. مراد حقیقی یعنی آقا واقعا بگیم آقا این آدم در نفس الامر این جمله رو که گفت واقعا منظورش این بود، در نفس الامر حقیقتا منظورش، واقعا ما داریم یه خبر از یه حقیقت خارجی میدیم، شما این حرف رو زدی مرادت واقعا این بود، این میشه مراد نهایی، مراد نفس الامری، بهترین اسم براش اینه. ولی تو فقه، تو علم فقه، تو مباحث احکام ما دنبال این مرادیم، ما دنبال مراد نفس الامری شارعیم، یا دنبال مرادی هستیم که قابل احتجاج است. یعنی اگر هم مرادش در نفس الامر و حقیقت این نباشد، یه جوریه که من باید به این عمل کنم، قانونیه. حالا این دوتا چقدر از هم فاصله داره؟ یعنی اصلا ما تو فقه اصول با مراد نفس الامر کاری نداریم؟ این یه بحث کلام تو فقه اصوله که ما تو فقه اصول چقدر دنبال واقعیتیم، چقدر دنبال حجتیم، چقدر دنبال کشف واقعیم، چقدر دنبال حجت داشتن در دادگاه عدل الهیم. یه نسبتی با هم، یه بحث سختیه. حالا میخوام بگم این تو الفاظم هست، تو مباحث الفاظم چقدر دنبال مراد نفس الامریم، چقدر دنبال مراد قانونی. حالا فعلا شما از من بپذیرید که فضای کلی مراد قانونی است. این مراد قانونی حالا دو مثلا اصطلاح براش کار میکنه، مراد استعمالی، مراد جدی. مراد جدی که میگم منظور مراد جدی قانونیه، نه مراد جدی منظور مراد نفس الامری که آقا قسم حضرت عباس که تو میخواستی اینو بگی، نه، مراد جدی قانونی. یعنی ما حجت داریم، احتجاج میتونیم کنیم، چه ما علیه شما چه شما علیه ما، با این چیزی که بهش میگیم مراد جدی. خب این اصلا بحث مهمی نیست. بحث مهم کجاست؟ بحث مهمی نیست منظورم که اصلا مدار بحث تو اصول نیست تا اینجاش، از اینجاش مدار بحث تو اصوله. که حالا ما میخواییم به مراد جدی برسیم دیگه، ظهور این وسط چی کار است؟ میگیم ظهور، حالا طبقه چیزی که مرموز آخرم جلوتر میگه و من پاتر اینکه هی به جنبندی های نهایی تر برسم باید هی بریم جلوترم بخونیم، هی برگردیم. حالا یه چند جلسه ای عمقو میگیم، یکم یه جنبندی میگیم، دوباره متن میخونیم، دوباره هم میگیم جنبندی میگیم، همینجوری قدم به قدم میریم که پخته بشه. بیانای جلوتر خود مرحوم مظفر داره که آقا اصلا ظهور یه هویتی قائم به خود لفظه، اصلا کاری با متکلم نداره که متکلم حالا چی اراده کرده چی نکرده. آقا کلام تو این ظهور داره، طرف دیگه آقا به خدا من منظورم این نبود. دیدید دیگه آدم یه حرفی میزنه آقا به خدا منظور واقعا منظور، ولی دیگه کلام تو این ظهور داره. وقتی تو فضای قانونی تو یه کلامی رو گفتی، یه سندی رو امضا کردی، دیگه نمیتونی مثلا همین برجام هست طرف یه من منظورم این بود، این منظور مهم نیست، این کلمه مثلا لیفت به این معنای مثلا
اراده جدی نداشته بود
چی؟ آقا حالا همین حرفه چی باید اینجا بگیم؟ باید بگیم آقا این اراده جدی نداشته ولی کلامش ظهور در این فلان فلان معنا داشته،
کلام درستی استفاده نکرده برای رسوندن مرادش.
آها ولی یه ولی مهم، ولی این ظهور کلامش حجته، یعنی قابل احتجاجه. تو میگی من منظورم نبوده ولی کلام ظهور در چیزی داره که قابل احتجاجه. میخوام بگم ما اینجا داریم بعد بحث و اینجا تو این با بردیم رو چی؟ بردیم رو ظهور، این که کلام در چه چیزی ظهور دارد و آیا ظهور حجت است یا نه. میبینی اصلا کاری با مراد نداریم،
یعنی ما با اراده استنماجی هم میتونیم احتجاج
بکنیم
مثلا اراده نیست فعلا جنبندی نکن یه دو هفته گیری نه اینا اینا نتیجه نه شما داری نتیجه میگیری من اینا نگفتم همین یه دعوا دیگه همین که تو گفتی من نگفتم اینا باید اینجا دعوا کنیم این کلام من در چی ظهور داشت حالا فعلا صبر کنید اینجا بحث ما همین که من میگم توجه بکنید چون سخته در حدی سخته که مرحوم مظفر هم اشتباهاتی دارن شیخ هم بیانایی حالا میخونم میبینید اصلا کلا این بس یکم به هم ریخته است. تمرکز این من دارم آخر فیلمو میگم آخرش میخوایم بگیم آقا بحث اینجا تمرکزش رفته رو ظهور و حجیت ظهور، خیلی کاری با مراد نداره. حالا فرض کنید یه سوال، آقا این لفظ در این معنا ظهور دارد، حالا اگه واقعا طرف بگه من اراده نکردم قسم حضرت عباس آقا به خدا منظورم این نبود، ما چی میگیم؟ میگیم آقا کلام تو این ظهور داره، ظهورم حجت. پس نسبت ظهور با مرادی که از اون بحثای سخته که این کش مهمه. مرحوم مظفر اینجا یعنی تو باب حجت تمرکز کرده روی ظهور و حجیت ظهور، تو مباحث اول کتاب تمرکزش رفته رو ظهور و مراد. این دوتا یکم با هم نمیخونه، نسبتاش یکم واضح نیست، یعنی خلاصه این مراد این وسط، یعنی وسط ظهور و حجیت ظهور چی کار است. خب حالا میخوایم بخونیم یکم نشونتون بدم این عدم در واقع هماهنگی رو. اینجا که خوندیم با هم یه خلاصه ای ازش بگم، اینجا ایشون تو شماره 4 اول چی گفت؟ تو شماره 4 همین باب حجت ظواهر اینا تو اون تمهیدات 5 تا شماره گفت، تو شماره 4 چی گفت؟
تفکیک سوره کبری بودش دیگه،
تو شماره 4 تفکیک صغرا کبرا بود، همین تفکیک که در واقع ظهور از حجیت ظهور درسته؟ گفتش که آقا ظهور، گفت ان البحث عن ظهور یتم به مرحلتین، چی؟ مرحله یکش چیه؟ ان هذا اللفظ ظاهر فی هذا المعنا، یعنی ظهور لفظ در یه معنایی. گفت آقا کلا مقصد اول یعنی مباحث الفاظ بحث از این بود که این لفظ ظهور در چی داره. جلوتره میشه میگه آقا ظهور یه هویتی وابسته به خود لفظه،
منصب به لفظه،
یعنی قائم به ربطی به متکلم نداره که حالا همین دیگه. اراده میبینید اراده تمرکزش کجاست؟ مراد، اراده، اراده استعمالی، اراده. حالا یه سوال پیش میاد، اراده استعمالی یکم زیادی مربوط به لفظ بود، چون ما هنوز اراده استعمالی داره جدی و یه جا از ایشون نشنیدیم دیگه که قشنگ بیاد بگه مراد استعمالی اینه. مراد ایشون چی رو گفت؟ ظهور تصوری تصدیقی رو گفت جلوتر، ظهور تصوری تصدیقی. ولی ایشون گفت ظهور تصوری نداریم، یه ظهور داریم که اونجا من گفتم نتیجه این حرفای ایشون که دلالت فقط یه دلالت داریم، تصوری تصدیقی نداریم، فقط البته تصدیقی، ظهور فقط تصدیق، نتیجه ایشونی که مرادم فقط
جدیه.
مراد جدیه، یعنی مراد برمیگرده به متکلم که اراده تو چی بوده. حالا یه سوال پیش میاد، آقا ما یه اراده قانونی داریم یه اراده نفس الامری داره. اراده نفس الامری اونه که واقعا درون این طرف شکل گرفته. اراده قانونیه که اون چیزی که ما از ظهور لفظش به این نسبت میدیم. خب بگیم اینا رو هی تفکیک کنید ببینیم ما دنبال چی هستیم.
چرا برای فهم مخاطب چرا من مثلا اصلا در مورد صحبت نمی‌کنیم؟
فهم مخاطب همون ظهور است دیگه.
یه ظهور است ممکنه که یه مخاطب یه بعد یه حاکمی بذاریم اینجا که ببینید آقا مثلا عرف مردم اینجوریه.
حاکم عرف مردمه دقیقاً. مخاطبم میگه آقا برای من کلام تو ظهور نداشت. مثلا من به تو میگم برو آب بیار. تو میگه آقا برای شخص من ظهور نداشت. یکی از بحث جلوترینه. ظهور یه بحث شخصیه. مثلا میگه آقا برای من یا نه یه بحث نوعیه. اینجا دقیقاً ملاک، مدار، میزان، نوع در واقع اوغلان.
برای که بالفعل هم نباشه که.
حالا جلوتر هی داریم. اگه ظن به خلاف باشه چی میشه؟ حالتای مختلفو صحبت میکنه. ولی خب این فعلا اینا رو تفکیک کنید. ظهور خیلی ربط به لفظ داره، مراد ربط به طرف داره. بعد ما یه تقسیمی خوندیم تا مراد استعمالی، مراد جدی. مراد استعمالی رو یه جوری صحبت کردن که بیشتر ربط به معانی خود لفظه داشت. بخاطر این مرحوم مظفر میگه مراد استعمالی و جدی نداریم. مراد یه مراد، مراد اینو خیلی واضح نگفت، لازمه اون حرفاش بود. خب خلاصه اینجا که ظهور دو مرحله از کبروی صغروی شد گرد. بعد مشکل کجا شروع شد؟ مشکل اونجا شروع شد که تو شماره 5 گفت حالا این مرحله اول. مرحله اول یعنی کدوم؟ یعنی همون صغرویه، یعنی همون بحثایی که مربوط به مقصد اوله. ایشون گفت فی موردینه تقا به صورت عام. یعنی چی؟ یعنی آقا حالا تشخیص ظهور، ببین خودش گفت ان المرحله الاولى که همون مرحله
تشخیص
ظهور و یا تشخیص صغریات اصالت ظهور تقا به صورت عامه فی موردینه. اینجا چی میخواد بگه؟ از اینجا یکم گیر شروع کنیم. اینجا جاییه که تو این بحث داره بحث گذشته رو خلاصه میکنه که این خلاصه یکم گیر داره.
خلاصه مباحث الفاظ.
در واقع این پنجه خلاصه مباحث الفاظه. اینجا داره حالا این به صورت عامه، حالا من توضیح میدم اجمالا منظورشون به من بگی به صورت عامه منظورش یه جنبندی اجمالیه. به صورت عامه یعنی به صورت جملی، به صورت اجمالی. یعنی آقا دارم یه جنبندی خلاصه‌ای میگم، خیلی هم دقیق نیست. حالا من شواهدشو بهتون عرض میکنم.
یه خودشون انتفاق دارن که خیلی دقیق نیست.
حالا یا بگیم خودشون انتفاق دارن یا ندارن، به هر حال مشکل داره عبارت. پس چیه؟ اینجا دارن چی رو خلاصه میکنن؟ اینجا در واقع یه بگیم چکیده یا نظام مباحث چیه؟ مباحث الفاظ چیه اون مقصد اول. ایشون میگه آقا یک دو مورد. مورد یکو میگه جایی که وضع شده باشه یه لفظ، میگه اگه وضع شده باشه، اینجا داره چی میگه؟ باز تاکید میکنم اینجا داره میگه آقا ما چگونه ظهور بفهمیم. میگه ظهوری، ظهورم گفتم کاملا قائمه به چیه؟ به بیانشون قائمه به
مراد جدی.
نه قائم به خود لفظ اون مراد بود. مثلا کلا یه دیوار بین ظهور و مراد بکشید، ما فعلا فقط رفتیم تو ظهور.
البته این مرحله‌ای هستیم که کاری با مراد نداریم.
اصلاً نداریم و اصلاً گیر کار آخرش به اینجا برمیگرده. این من آخر فیلمو گفتم، و آخر فیلم که نباید اول فیلم باشه. ایشون کلا رفت تو حال ظهور. مراد یه جا فقط ایشون بحث کرده. کجا؟ اول کتاب کجا؟
نه.
اونجا هم نه، یه جایی که گفتم خیلی جدیه، یه جا جنبندیشو یه جا گفتم فقط. آقا یه جا قشنگ رفت. اونم تمرکزش رو دلالت بود. اونم رفت داره ها. دلالت تابع اراده است. میخواد بگه دلالت فقط یه نوع داریم، ظهور هم فقط یه نوع داریم، اراده هم فقط یه نوع داریم. ایشون نظر خاصش اینجوریه. نه، یه جا خود اراده محل بحث بود. خود مراد در واقع منظورمه. همون زید اصول لفظیه بود دیگه. اصول لفظیه رو بیارید. که مقدمه 12 از مقدمات مباحث الفاظ چند بارم گفته بودم بخونید دیگه. چی گفت اصول لفظیه؟ گفت ایشون از شک شروع کرد. گفت ان شک فی لفظ، مقصدمو گرفت لفظ. شک تو لفظ دو نوع، شک در وضع، شک در مراد. ببین اونجا صحبتی از چی نیست؟
ظهور.
صحبتی از ظهور اونجا نیست. ببین اونجا بحث سر وضع و مراده، صحبتی از ظهور نیست. اینجا صحبت سر ظهور و حجیت ظهور، صحبتی از مراد نیست. حالا تو تشخیص ظهور میگه دو مورد به صورت عامه فی موردین، اول فی وضع. خب میگم این دوتا با هم نمیسازه. اینجا فقط بحث رفته رو ظهور، اصلا صحبتی درباره مراد نیست، ظهور و جهت ظهور. آقا مراد چی شده؟ قسمت مواسع الفاظ رفتی گفتی آقا شک در وضع، شک در مراد. ما اونجا یه جوری فهمیدیم، گفت برای شک در وضع چی کار میکنیم؟ اونجا خوندید دیگه، برای شک در وضع یه کاری میکنیم، برای شک در مراد یه کاری میکنیم. انگار کلا مواسع الفاظ دو لایه است، لایه وضع لایه مرادات. برای وضع میریم سراغ علام حقیقت و مجاز، برای مرادات میریم سراغ اصول لفظیه. اصول لفظیه هم یادتون چی بود؟ اصالت الحقیقه، اصالت الخموم، اصالت الینا، که گفت دلیل این حجیت اصالت، این اصالت 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 ها چیه؟
دلیلشون
نه دلیلش چی گفته اینا حجت هم؟ سیره اوغلا، تبانی اوغلا، درسته. ولی تو وضع دیگه تبانی اوغلا نیست که، اون یه واضعی داره و اون فرایند خودشو داره، جعله تو وضع. ولی اینجا تبانی اوغلاست بر الغای احتمالات. مثلا نکنه اینو گفت، نکنه منظورش این بود، نکنه ما میگه این نکنه نکنه ها رو اوغلا میگن بذار کنار. حالا اگه تو نفس الامر واقعا این بود چی؟ پس اصول لفظیه تو مقام کشف مراد نفس الامری نیست، کشف مراد قانونیه. میبینید حال چیه؟ این حال اون مباحث بود. حالا اینجا اصلا کاری با
قانونی میذاریم، ما تو عرف عمومی هم که داریم صحبت کنیم از این داریم استفاده میکنیم، فلسفه قانونی
میدونم نیستش. من الان به شما بگم آقا من اینو گفتم ولی خدا وکیلی منظورم این بود، میگه آقا خب باشه خدا وکیلی منظورت این نفس الامرم منظورت این، من کجا بفهمم؟ به قول تو اصلا زبان برای این درست شد که ما از این الفاظ بخوایم راهی پیدا کنیم به مرادات تو؟ تو نمیتونی یه چیزی بگی عرف مردم یه چیزی بفهمن بعد بگی نه من که منظورم این نبود، خدا وکیلی منظورم این بود. درست حرف بزن، ترش اینه.
هی اینو ترش نیست همیشه، یعنی ما صحبت میکنیم.
آره دیگه تو صحبت هم میکنیم آخرش به احتجاج میرسه دیگه، یعنی یه جایی که گیر کنیم یا منظورت این بود، میگه نه مثلا این بود. تو مثلا خانوادگی هم پیش میاد دیگه، مثلا مرده من به فامیل زنش یه چیزی میگه یا تو اینو گفتی، به خدا منظور من این نبود. آقا خدا اینجا ظهور لفظ تو مثلا به شوهرم به مادرم این بود مثلا، این خواهم میگم احتجاج فقط یه بحث خشک نیست، آره یه بحث جاییه که لفظ اصلا قراره این کار بکنه. به یه معنا لفظ اصلا قراره پلی باشه برای ابراز مراد از این ور از طرف متکلم و کشف مراد از اون ور طرف در واقع مخاطب. مثلا حالا میخوام بگم این مشکل وجود داره. پس اینجا که ما داریم میخونیم همش صحبت از ظهور 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 ظهوره، اصلا هیچ صحبتی از مراد نیست. به خاطر این میگه آقا تشخیص ظهور به صورت عامه فی موردینه، اول بحث وضع آورده، دوم بحث چی رو آورده؟ قیام قرینتن عامه و خاصه. خب بحث قرینه اونجا بود، اونجا یعنی اول کتاب، یعنی تو اونجا
تو اصول لفظی بودش دیگه،
تو اصول لفظی قرینه بود،
قرینه نبودش. نه درست
شیخا می چی میگه اونجا؟ اونجا یه قرینه بود، یه جاش کجاش بود؟ خب این دوتا هی نسبتش با هم چیه؟ تکلیف آخر ما رو معلوم میکنه. ولی خب
مثلا اصالت عموم و اطلاق بودش دیگه.
خب بگو، میدونم من که میدونم کجا بود، میخوام شما یادتون بیاد. یه دین از اون اصالت ها اصالت بری جلو چهار رو نمیدونم. اصالت عدم تقدیر دیگه، یعنی چی؟
این که مثلا یه منظوری داشته باشه ولی نرسون دو
بخونید. و موردها ما از اختم علت تقدیر فل کلام و لیسه هنها که دلالتون علت تقدیر، یعنی یه قرینه ای نداشته باشه برای یه چیزی که
مقدر.
آره این مرتبطه. حالا آیا اصالت عدم قرینه هم داریم؟
همون
عموم اطلاق که میگیم همین باید. نه چیزی با عنوان اصالت عدم قرینه شما داشتید اینجا
خودش داره میگید
همه میدونم اسم قرینه قرینه بر مجاز، نه به طور کلی. حالا این قرینه بر مجازه. شیخ انصاری یه بیانی داره که حالا باید برسم بهش بخونم. خواهم میگم این قرینه، ببین پس من تا حالا ذهن شما رو حساس به ظهور و مراد کردم، اینکه اینجا اول کتاب صحبت از مراده، اونجا آخر کتاب تو باب حجه صحبت از ظهوره، این وسط قرینه مربوط به کدوم لایه است؟
اراده.
ها
همینجا میگه قرینه داره اراده،
میدونم کجا رو داری میگی؟
همون ایجاد نسبت بین ظهور
مورد جلوتر از من نرو دیگه، با من بیا جلو. شما اینا رو که میگی که میدونم، میدونم اینا رو میدونم، دارم این سوالای اساسی دارم میپرسن. چون به من بگی قرینه کجا قرار میگیره؟ قرینه مربوط به مثلا لایه مراده یا لایه ظهوره؟ یا مثلا ما یه قرائنی برای لایه ظهور داریم، یه قرائنی برای لایه مراد داریم، چه جوریه؟ قرینه کجاست؟ ایشون قرینه رو الان کجا آورد؟ الان ذیل تشخیص ظهور آورد دیگه. یعنی هنوز ظهور رو تشخیص ندادم، میخوام تشخیص بدم، یا از وقت تشخیص بده یا از قرینه. خودش به قول ایشون میگه فی قیام قرینه نام و خاصه الا ارادت معنا من اللفظ. درسته؟ ایشون داره برای ظهور به کار میبره. اونجا گفت لایه مراد یه سری چی داره؟ یه سری ما لایه مراد رو از چی تشخیص میدیم وقتی شک میکنیم؟ گفت یه سری
اصالت.
یه سری اصالت ها داره، اصالت الفلان، اصالت الفلان. بعد اسمی از اصالت عدم قرینه نبرد، ولی اصلا یه سری معروفیه این که شیخ انصاری خودش این کتاب رسالی که سال بعد میخونید صفحه جلد 1 صفحه 135 اصلا شیخ انصاری معروفه و این بیان یه بیان خیلی چیزیه. حالا باید ببینیم مرحوم مظفر اونجا نیورد منظورش از اصالت عدم تقدیر همین عدم قرینه بود نبود اون یه بحث دیگه، ولی میخوام بگم اصلا چیز معروفی اصالت عدم قرینه که شیخ میگه که اصالت حقیقت و اصالت عموم و اطلاق و مرجع الکل الا اصالت عدم القرینه. اصلا شیخ میگه همه این اصالت فلان اصالت فلانه به اصالت عدم قرینه، اصالت عدم قرینه که هست هیچی همون هم به این برمیگرده. بعد یه دعوایی بین شیخ و آخوند هست، آخوند میگه نه همه اینا به اصالت ظهور برمیگرده. حالا اتفاقا من مظفرم میاره اینو جلوتر، بخوام بگم پس قرینه اینجا داره برای چی استفاده میشه؟ نه اینجا، اینجا یعنی همین تو بحث خودمون. آره تو بحث خودمون ذیل وضع داره ببخشید ذیل ظهور داره معنی میشه که آقا ظهور یا از وضع همدیجه یا از قرینه، یعنی قرینه ظهور ساز است. اونجا که حالا بعد پس همین توضیح که دادم اونجا یه اصالت عدم قرینه داریم، اونجا اصالت عدم قرینه به درد لایه اراده و مراد داره میخوره. همین رو دارم توضیح میدم که ببینیم آخرش باید چیکار بکنیم.
فقط اون اطلاق عمومی که داریم چون مثلا قرینه مخصص عام مخاطب خودش قرینه مگه حساب نمیشه.
چرا دیگه ایشون داره میگه مثلا اصالت العموم یعنی قرینه بر خاص رو، تو احتمال وجود قرینه بر خاص رو الغا میکنی. الان داری از من میپرسی که شیخ میگه
اصالت عموم مثلا اضافه است دیگه، سه اضافه داره میگه میسه اضافه، بعد یه فرق داشته باشه با اصالت عمومی و اصالت.
نه دیگه داره میگه به اون بعد اینا مستاقای اونن. شیخ داره اینو میگه دیگه، میگه اینا اضافه نیستن، اینا مستاقای اونن. به طور کلی اصالت عدم قرینه
در
عرض هم نیستن، این مادر اونا مستاقا و مثلا موارد اینا. حالا اون یکی میگه نه ظهور، حالا میگه میخوام بگم این رشته سر دراز داره. خب من فقط میخوام بیاین تو بحث، یعنی خیلی از مواضع الفاظ به من بگی تو بحث نیستن اصلا، اما دعوا سر چیه دقیقا یکم همراهی کنید میبینید که نه دعوا خیلی داره جدی میشه. بعضی که حال نداره همون سریع اینا قاینا به چه درد میخوره، اینا ثمره شد به من نشون بده، یعنی دنبال یه راهی میگرده درده، اینا خیلی هم ثمره داره. حالا دیگه چون بحث ظهور استظهار همش به این چیزا بنده دیگه. خب حالا سخت نگیم، پس اینم از این. بعد یه کاریشون میکنه، پس اینم مرحله پس یک شماره 4 بود، بعد شماره 5 بود. بعد اینجا میگه ول حاج الالقرینه. ببین قرینه رو منحصر تو دو چیز میکنه، تو چی؟ میدامه همین خط ول حاج الالقرینه اما فی مورد اراده غیر ما بزرده. او یعنی میگه آقا قرینه هم که من میگم یا قرینه بر مجازه یا قرینه بر مشترک لفظیه که مثلا من از یه مشترک لفظی کدومش رو اراده کردم، نه فی مورد اشتراک لفظی از اکثر همه من. حالا چرا قرینه رو تو این دوتا اینجا محصور کرد؟ آدم احساس کنه اینجا قرینه تو لایه چی داره مطرح میشه؟ قرینه تو لایه
لفظ
وز نگید، لفظ نگید، ظهور بگید. وز که اون قسیمشه، لفظ هم که خیلی معنی آمومیه، ظهور باید بگید. یعنی قرینه تو لایه ظهوره، نه قرینه تو لایه مراد که اون اول کتاب صحبت کردیم. حالا اینو داشته باشید. من برگردم فقط یه چیز بگم، اینجا واژه عامه دوبار به کار رفت به چه معناست؟ یه بار شماره 5 گفت تقوا به صورت عامه، بعد تو این ذیلش از ثانی اومد گفت فی قیام قرینه عامه و خاصه. این واژه عامه ها به یه معناست، به یه معنا نیست. به من بگید اون تقوا به صورت عامه یعنی تقوا به صورت اجمالی، ولی اینجا فی قیام قرینت عامه او خاصه یعنی چی؟ اون بالا که میگه به صورت تقوا به صورت عامه یعنی به صورت عمومی، به صورت کلی، کلی اجمالی عمومی. اما اینجا که میگه فی قیام قرینت عامه و خاصه منظور چیه؟ قرینه عامه و خوبه قرینه خاصه، یعنی مثلا رایی تو اسدن یرمی تو این جمله خاص، یرمی قرینه است برای اینکه اسد غیر ما بزرله دیگه، درسته؟ حالا تفاهم دارم عامه یعنی چی؟ عامه اون بحثی که مثلا تو خود مباحث الفاظ مثلا خوندیم، امر بعد الحذر یادتونه؟ امر عقیب الحذر، یعنی مثلا دکتر گفته بود نخور، حذر یعنی نه، مثلا نخور چون ماست نخور، بعد خوب میشی میری پیشش میگه ماست بخور، میگه آقا این امر ماست بخور اینجا ظهور در وجوب داره، میگه نه چون عقیب الحذره بعد الحذره، این میخواد بگه اون نهیو برداشتم، یعنی اصلا میگن ظهور در اباحه داره، یعنی چون امر همیشه ظهور در لولا القرینه ظهور در چی داشت یادتونه؟ وجوب داشت، ولی عقیب الحذر بودن یک قرینه عامه است، بعد این که دیگه اینجا ظهور در وجوب نداره، این میشه عامه. واضح شد؟ حالا من بخوام اینو نه اصلا شبیه متصل منفصل هیچ ربطی نداره، یه تقسیم داریم برای قرینه متصل منفصل، یه قصه‌ای داره، یه تقسیم برای قرینه است، یه اثر و لوازمی داره که اتفاقا الان می‌خوایم بهش برسیم چون آخرش میگه متصل تن و منفصل. نه اینجا عام خاصه منظور یه قالبه، بخوام اینو بهتر توضیح بدم حالا از آره، یعنی یه قالب. ببین این عامه همون معنایو داره که خط اول همین حجیت ظواهر رو بیارید، همین تمهیداتون که بود یکیش تقدم فی الجزء الاول بخونید، ان الغرض من مقصد اول تشخیص و ظواهر بعض الالفاظ من ناحیت عامه. این عامه چیه؟
اونجا گفتید که رو یک ماده خاص نیستش.
آها این توضیح، این عامه اینجا ما از اینجا بحث قرینه نیست، دقت بکنید اینجا قرینه خاصه عامه است، اینجا داره میگه آقا مباحث الفاظ من ناحیت عامه، این ناحیت عامه یعنی چی؟ سه تا عامه شد دیگه، اینجا من ناحیت عامه، اونجا هم به صورت عامه که گفتم اون یه چیز لفظی خیلی مهم نیست، اینجا قرینه عامه. برای اینکه اینو بفهمید، قرینه عامه رو خوب بفهمید، باید اون من ناحیت عامه که مباحث الفاظ من ناحیت عامه یعنی چی؟ من ناحیت عامه رو میخوام بفهمید، برید تمهید مباحث الفاظ رو بیارید، مقصد اول مباحث الالفاظ تمهیدون بیارید. نمیدونم صفحه شما چنده، صفحه من 60 خورده ایه، اونجایی که داره چیزی توضیح میده دیگه، اونجایی که داره میگه من میخوام چی کار بکنم، بله همینه همون، خب مفصلترش رو همونجایی که عرض کردم داره، صفحه 60 سال به کتاب ما صفحه 60 بیارید دیگه، میگه بخونید اونجا رو، میگه میگه مقصود من مواضع الفاظ تشخیص و ظهور الفاظ من ناحیت عامه، همین ناحیه عامه است که اینجا گفت دیگه، درسته؟ حالا تو اینجا ناحیه عامه رو توضیح داده، برید یکم جلوتر، میگه و تلک المباحث تقع فی حیات الکلام، بعد دو خط برید پایین‌تر میگه عمل بحث عن مواد الالفاظ خاصه و بیان وضعها و ظهورها ما انها، میگه با اینکه تنبه و عیزن سغریات حسالت ظهور، اما چون لا یمکن ضبط و قاعدت کلی عامه، پس ما اینجا سراغش نمیریم. واضح شد؟ پس عامه خاصه رو داره اینجا توضیح میده، واضح شد یا نه؟ چرا تقریبا تحقیقا دیگه من ناحیه عامه
الفاظی رو الان داره که این
نه کی گفته اینجا نیست؟ چرا تو ذهنت باز میبریش رو متصل منفصله؟ گول نزد منو که من که میفهمم داری چی کار میکنی. من ناحیت عامه یعنی چی؟ من ناحیت عامه یعنی که اینجا مثلا یه مورد خاص تو این مثال خاص نیست که قرینه باشه، یه قرینه عمومیه، مثل امر عقیب الحج، امر عقیب الحج میتونه تو این جمله باشه، تو اون جمله باشه، تو صد تا جمله باشه. نهیه عامه یعنی چیزی که بشه قاعده بشه. من ناحیت عامه یعنی من ناحیتی که قابل بیان قاعده وار باشه. شما فقط یه اشغال میتونی بکنی که آقا شما خودتون از ماده امر دیگه صحبت کردی که حمزه و میم و را دیگه شما یاسخ نگید دیگه، حالا مثلا ماده امر راست میگید، از ماده امر صحبت کردم اون یه چیز خاصی بود، یعنی یه ماده خاصی بود، ولی خب به خاطر اهمیتش و فلان و فلان در واقع حال میخواد بگه آقا میدونید خواهد چی بگه؟ میخواد بگه آقا مباحث الفاظ کل ادبیات و لغت و اینا به درد مباحث الفاظ میخوره، اونا که دیگه جزء اصول نیست. مثلا آقا ماده سعید ساد و عین و دال مثلا، یا سعید فتیممو سعیدن طیبا، این ظهور در چی داره؟ خب اینم به درد تشخیص ظهور میخوره، درسته؟ ولی یه مورد خاصه، جزئیه، قاعده عمومی نیست. پس من ناحیت عامه شما چیزای دیگه‌ای که بعد براش بنویسید چیه؟ قاعده عمومی. قاعده عمومی مثلا اسلوب کلان، همه اینا رو میشه نوشت. بله خودشون اونجا با چی توضیح داد؟ با تفکیک هیئت و ماده توضیح داد. خیلی قشنگ نبود با هیئت و ماده، همین اسلوب کلان بهتره. قاعده عمومی، اسلوب کلان، یه چیزی که خلاصه در شأن اصول باشه، نه مثلا لغت، یعنی داخل علم اصول باشه، نه مثلا ادبیات. اینجوری همینو میخواد توضیح بده، مثل آره مثل لغت و مباحث اون جزئی نباشه. حالا اینجا که میگه قرینه عامه و خاصه، پس چیه؟ اینم همونه، قرینه عامه خاصه میخواد یا قرینه خاصه یعنی توی مورد خاص. اسدن یرمی این یه مورد خاص شد، ولی قرینه عامه قاعده رو شما میده. مثلا میگه که آقا تو همچین قالبی که امر عقیب الحظر باشه، این امر عقیب الحظر بودن خودش قرینه است. درست شد؟ یعنی این قالب امر عقیب حضر قرینه عامه بر چی؟ بر دیگه ظهور در وجود نیست، ظهور در عباده. احسن. حالا حتی ظهور در وجود، ما گفتیم آقا میخوام یه لایه سخت‌ترش کنم، من تو مباحث الفاظ گفتم، این تو پرانتز نفهمیدید، ما تو مباحث الفاظ میگفتیم امر لولا قرینه ظهور در وجود داره، اونو از کجا گفتیم؟ اونجا من تاکید کردم آقا این که بحث ما در فضای قانونی است، خود این فضای قانونی یه قرینه خیلی عامه است برای این که بگیم آقا امر در این فضا ظهور در وجود دارد. خود مرحوم مظفر اینو با چه بیانی گفت؟ یادتونه؟ مرحوم مظفر یه واژه‌ای به کار برد. من دارم قاشاقی این آبوس الفاظو بهتون درس میدم که بتونم برم جلو، این راست بشه. فقط من نمیخوام احساس سختی بهتون درس بدم. یادتونه چون یه دلیلی داره اینو دارم میگم. مرحوم مظفر مثلا تو صیغه امر، تو ماده امر، نه اینا گفت چرا ظهور در وجود داره؟ یه واژه‌ای به کار برد. مثلا به کتاب ما صفحه 81 رو بیارید، ذیل مباحث صیغه امر، یک معنی صیغه امر بود، دو ظهور صیغه امر در وجود، که بحث دیگه مهمه، بحث امری بود دیگه، صیغه امر چرا ظهور در وجود داره. ایشون گفت چرا مباحث امر صیغه امر ظهور صیغه در وجود، یادتونه ایشون یه مبنایی داشت. بعضیا گفته بودن بلوز، اصلا گفتن آقا امر، اگه اشتباه نکنم مثلا حتی حضرت امام هم اینجوری گفته بود که امر وضع شده اصلا برای وجوب، وضع یعنی تو موضوع لهش وجوبه، امر تو موضوع لهش وجوبه، بعضی اینجوری گفتن، خیلی ها گفتن، خودمو که خیلی گفتن. بعضی ها مثل آغازی ها اگه اشتباه نکنم گفته بود آقا یه بحثی کرده بود به اطلاق کلام، حالا چی گفته بود خیلی مهم نیست، احتمالاً این واژه رو بشنوید چون فازش استفاده، گفته بود به خاطر اطلاق کلامه که ظهور داره. ولی مرحوم مظفر یه چیز دیگه گفته بود، الان بگید دیگه، گفته بود ارتباط عبد و مولا، بعد یه چیزی یه واژه به کار بود، عقل، حکم عقل، گفت ببین واژه‌اش 4-5 خط بیاین پایین، میگه شأن ها فی ظهورها فی الوجوب، شأن و مادت الامر. میگه اونجا گفتیم من ان الوجوب یستفاد و من حکم العقل به لزوم اطاعت امر المولا و وجوب الانبعاث هم بستگی. ایشون پس میگه این امر، حالا چه ماده چه صیغه چه نقش چه ماده چه صیغه، کلا اینو میگه، میگه این ظهورش در وجوب یا در واقع در حرمت، نه نباید بگیم ظهور، نه در حرمت، این ظهور کجا میاد؟ چون که از وضع نمیاد، بعد به خلاف بعضی که میگفتن اصلا این وضع شده برای این، یا به خلاف بعضی که میگفتن از اطلاق کلام میاد، حالا اطلاق کلام چیه مهم نیست، ایشون میگن عقل، حکم عقل به چی؟ به لزوم اطاعت امر مولا، یه پیش فرضی داره این امره، توی این موطنه به کار رفته، تو موطنه یه عبد و مولاییه، خود این موطنه عبد و مولا یه قرنه عام است، درست شد؟ پس اینم یه مثال برای قرینه عامه که من نسو استفاده کردم تا یه چیز دیگر بگم، همون تمهیدون مباس الفاظ رو بیارید، صفحه 65 بود، اونجا یه چیزی گفت که خیلی اشتباهه و این موثره تو بحثای مثلا ما، همون که گفتیم، همون که تمهیدون مباس الفاظ رو خوندیم، مقصود مباس الفاظ فلان، به مقصود مباس الفاظ تشخیص و ظهور الفاظ به نهایت عامه، درسته؟ بعد چی گفت؟ اما بالوضع و به اطلاق الکلام. آها این غلطه، یعنی این اما انگار که اگه میگفت که مثلا وضع و که اطلاق کلام، کلا چیزای دیگه هم داره، در واقع به این میگه تشخیص ظهور به نهایت عامه اما این، یعنی چی داره میگه؟ انگار اینجا داره مناشه یه واژه یاد داد، مناشه ظهور رو داره میگه، میگه ببین، میگه مقصود از مباس الفاظ تشخیص ظهور الفاظه، حالا اون ظهور یا از وضع ناشی شده یا از اطلاق کلام، خود شما که آقا عقلم که گفتی که عقلم ببود، تازه چیزای دیگه هم ممکنه باشه، چرا حس میکنی؟ ببینید حس کردن هزینه داره دیگه، تو باید یه دلیلی، اثباتی، استقرایی، یه چیزی داشته باشی، بیا من گشتم این دوتا بود یا این سه تا بود، واضح شد اینجا؟ حالا میخوام بگم اینجا، اینجاها چیزه، اوناکه اونالکه اینا رو باید، حالا بیاین سر بحث خودمون، تو بحث خودمون یه بار دیگه شماره 5 رو بخونید، شماره 5 داره میگه آقا، شماره 5 داره درباره چی صحبت میکنه؟ داره درباره این که ما ظهور رو چجوری به دست میاریم دیگه، اونجا گفت اما بلوز اما اطلاق کلام، اینجا میگه اما وز اما، در واقع میگه اول وز ثانی قیام قرنه، کدوم بهتره؟ این عامتره دیگه، این بهتر از اونه دیگه، در واقع اون اطلاق کلامه که مثلا اونجا گفت یه مصداق، یه مصداق از قرین است مثلا، پس اینجا بهتر از اونجا، یعنی عامتر و بهتر از اون صفحه فرما حالا 65 که فقط وضع و چی رو گفت؟ اطلاق کلام. چرا؟
همین داشتیم
شاجا خیلی مقدم، همین رو میخوام بگم، همین رو میخوام بگم، چی باید بگیم؟ ببین این که میگه اندل، دقت بکن، حالا همون از قصد اون مقدمات رو چیدم که اینجا بیام به یه چیزی برسم، آقا خود شما مگه نگفتی عقل یکی از من، اینجا ما داریم مناشه ظهور رو میگیم، ببین شماره 5 شما داری چی کار میکنی های مزفر؟ ان المرحله الاولى وهي تشخيص الصوره الريات اذا تقع به صورت عامه في موردين، دو مورد است، یکم مبهمه، یعنی چی في موردين؟ شما اگه داری از مناشه ظهور صحبت میکنی که چی ظهور ساز است، خب وضع ظهور ساز است، قرینه ظهور ساز است، عقل چیکار است؟ میگه مثلا ممکنه که بگه عقل میاد روی یه قرینه یه حکمی میده، مثلا روی قرینه عامه، اینا حقیقت اینه که جزء بحثای نشده است، جزء بحثای روزه، مثلا یه سری مقالات وجود داره، یه سری کتابا وجود داره، بعد تفکیک کنیم دقیقاً بین مناشه ظهور با در واقع اون قوه‌ای که ظهور رو میخواد تشخیص بده، حالا هرچی بریم جلوتر اینا من میتونم یکم بهتر باز بکنم، حالا یا از این بیشتر فکر کنم یکم باطل میشه. حالا فعلا اینو داشته باشید، عقل منشأ یا مثلا حاکم بر ظهور. خب ایشون چیکار کرد؟ یه خطم اضافه کرد، گفت من فرض وجود قرینه لا محل فلان سوا امکان است.
مقدمه
نه همینجا
هم
متصله باشه منفرد، یعنی شما بیا من منظور از قرینه کل قرینه هاست. ببینید چه داره میگه، چون جلوتر رسیدیم به بحث ظهور تصوری تصدیقی، ناینی یه تفکیکی کرد گفت قرینه متصله فقط به درد ظهور تصوری میخوره ولی جفتش به درد ظهور تصدیقی میخوره. مثلا اون یه ظهور اولیه این شکل میگیره اسمش گفت ظهور تصوری، اگه منفصل هم بیاد میشه ظهور تصوری. ولی اون رو ول کن، چه متصله چه کلا تو این فضا تشخیص ظهور، چون ایشون تفکیکی بین ظهور تصوری و تصدیقی نمیکنه. حالا یکی بخواد تفکیک بین ظهور تصوری و تصدیقی کنه، اینجا باید بگه کدومش به درد ظهور تصوری میخوره کدومش به درد تصدیقی. تو تصوری باید بگه فقط متصله، یه واضحه براتون دیگه، درسته؟ سخت نگیرید. به من بگید کار مرحوم مظفر از یه جهت خوبه، آقا اصل دلالت دلالت تصدیقیه، اونی که آخرش میخواد به درد بخوره. اصل ظهور ظهور تصدیقیه، اصل مراد مراد جدیه، اون یکیات شبه مثلا اونه، مقدمه اونه، یه چیزی قاطی نکنه، یه چیزی آدم همش اولشو یه چیزی دو تاست فکر کنه دوتاش خیلی جدیه، نه یکیش پیزوریه یکیش جدیه. خب بعد خط بعد طرق اثبات زوایای خط به خطش گیر داره، سخت نگیری هم توضیح دیگه خودم بهت گفتم دیگه. طرق اثبات زوایای ایشون تو طرق ببین چیز زد طرق اثبات زوایای، شما انتظار چی باید داشته باشی؟ اینکه آقا طریقهای به دست آوردن زوایای ایناست دیگه، یه طریق، دو طریق، سه طریق، پنج طریق. بعدش اینجوری کرد اضافه بقید شک بی موردن. آقا شما چرا باید شک شروع میکنی؟ لاره بگو مثلا این راه این راه این راه اگه شک کردی هم این کارو بکن. این یکی از گیرای مهمه، یعنی ما باید به یه الگوریتم استظهار برسیم. حالا از اسم الگوریتم خوشتون نمیاد، بدونید که این ریشه در واقع ایرانی و اسلامی این حرفا داره، همون الخوارزمیه. خوارزمی نه جدی، الخوارزمی دانشمند بزرگ، بعد حالا الگوریتم شده الگوریتم اینا، الخوارزمی در واقع. خب حالا اضافه قای شک به این
قبل فهم معنا قبل از شک
همونی که الان نمیخوام توضیح بدم، مثلا بعدن آروم آروم بهش میرسیم. فقط شما آره دیالوگ بده خواهش بزنم فرستم. آخه اسمشو خودش میذاره طرق اثبات ظواهر، مثلا اگه اسمشو میذاشت شک در ظواهر، نمیدونم این بالا دو مورد گفت، گفت با اینا ما ظهور رو تشخیص میدیم، بعد تیز گفتش طرق اثبات ظواهر، ظاهرا باید این اون شماره پنجه میومد ذیل این دیگه. خب طرق حداقل دو طریق داره، بالا چی گفت؟ گفت تشخیص ظهور فی موردین، گفت فی طریقین، مثلا طریق مثلا از وضع برید، طریق مثلا از قرینه مثلا میگه. حالا خیلی دقیق نیست ولی خب باز بهتر میشه. حالا شما فرض کنید اینجوریه، بعد حالا اگه شک کنیم تو موردین سابقین، یعنی تو همین دورا، بعدشون گفت طرق لمعرفت وضع و معرفت قرائن عامه. چرا اینجا خاصه رو نگفت؟
چون گفتی که خاصه مربوط مثلا به علم بلاغت میشه.
احسن، چون خاصه از علم اصول خارجه، چون مباحث الفاظ چیه؟ من ناحیت عام است. یعنی ما میخواییم یه راهکار اصولی بدیم فقط تو قرن عامه میتونیم بدیم. در واقع ایشون داره همه این حرفا رو میبره تو حال و هوای ظهور. میبینید میگه آقا ظهور یا از راه وضعه، هنوز وارد لایه چی نشدیم؟ مراد. میبینید اون بحث اول کمک کنم، ما هنوز تو لایه فقط تشخیص ظهوری، مراد یه قصه دیگه داره. به خاطر همین ایشون اینجا که طرق و میشماره، من گفتم این طرق همش مربوط به چیه؟
هم بخشید
وضعه دیگه، موضوع لحه دیگه، درسته؟ مثلا ما اگه شک در قرائن بکنیم اینا به درد میخوره؟ ببین ایشون گفت اضافه قد شکی موردن سابقن فوناکه طرق و معرفت وضع الفاظ و معرفت قرائن عامه. الان شما بگید شک در قرائن عامه مثلا چجوریه؟
اینجا که در نهی موضوع لحیم با
من نمیدونم ایشون چی داره میگه. شما بگید شک در قرائن عامه چه چیزیه؟
من دارم با ترجمه مدرسه عام میگم اینا.
خب حالا مدرسه اینگی
بگو بحث مثلا چیز میگم هر اینو مجازی که میگفتیم یا معنی موضوع لحیم بخواستیم بلاخره موضوع لحیم که میخواییم پیدا بکنیم داریم در زله متنی بررسیش میکنیم دیگه.
خب
درسته، اون قرائنی که تو اون متن هست برای تشخیص خودمون موضوع اون لحظه شاید نظرش.
ببین خلاصه قبول داری این شما رو قلقلک میده که شبیه همون حرفی که ایشون چون با شک شروع کرد، یه کجا ایشون با شک شروع کرد یه بحثی رو، همون بحث اصول لفظیه رو، اصلا اصول لفظیه رو بیاریم چه جوری شروع کرد؟ گفت اصول لفظیه تمهیدون علم ان شک فل لفظ الا نحوین، فقط گفت شک فل لفظ. اینجا میگه اضافه فقط شک فی موردین سابقین، یعنی شک در وضع و شک در قرینه عامه. اونجا گفت شک در لفظ، بعد یکیشو گفت شک در وضع. آدم میگه آقا دیگه دوش انگار همینو داری میگی دیگه، ولی میگه شک فل مراد، انگار قرینه یه چیزی. ببین ما میدونیم ایشون قرینه رو برده تو لایه
کجا رو شکم، تو اصول لفظه گفته
لفظه، اصول لفظه هست کردیم، یه علمه نشک فل لفظه نحوه این اشک فی وضعی اشک فل مراد. همین سوال اینه دیگه. ببین ما طبق اینجا هم محل بحث خودم در این در این شکی نداریم که ایشون قرینه رو برده ذیل وضع مراد، یه واژه دیگه باید بگیر، نه وزن نه مراد، ظهور. بابا خودش گفت ظهور که موردن،
نه داره بشه مراد استفاده،
نه دیگه همین رو بخوام بگم، اونجا یه چیزی رو نمیگه، آدم فکر میکنه یکی گرفته، ولی یه سری شواهد رو میذاری کنار هم قطعا میگی یکی نیست، این دوتا رو هم ننداز. ببین اینجا گفت
ظهور و وزن رو هم نذار،
یعنی اول باید ظهور و مراد رو کلا تفکیک کنیم. ببین اول ظهور و مراد رو تفکیک کن، هم کاری که گفتم وز نمیدونم، آره ظهور و مراد رو تفکیک بکن. ایشون تو ظهور دو حالت کرده، موردن ظهور چی شد؟ وضع و قرینه. اینجا که گفت شک فی وضعی شک فی المراد، ایشون تو اونجا چی رو نگفت؟ بحث قرینه رو اونجا تکلیفش رو مشخص نکرد، اینجا بحث قرینه رو مشخص کرد تکلیفش رو، مراد رو مشخص نکرد. آخرش یک کلمه ای داره که میفهمی آهان واقعا منظورش اینه. ببین میخوام بگم، من جنبندی آخره بگم، چی قسیمه؟ ببین یه لحظه کن، یه لحظه کن، ظهور قسیمش چیه؟ مراده، ظهور مراد. حالا ظهور از دو راهه، راه و از راه قرینه. بعد ایشون اینجا داره شک در وضع و شک در قرینه رو میگه، درسته؟ شک در مراد و اینجا نمیگه، اونجا شک در وضع رو گفت، شک در مراد رو گفت، شک در قرینه رو نگفت. حواستون باشه قرینه و وضع تو نگاه ایشون ذیل ظهور میگنجه، ظهور قسیمه اراده است، واضحه؟ هر جا یه تیکش رو نمیگه، فقط اینجا رو. حالا برای چی دارم این جنبندی رو میگم؟ خود اینجا متن ایشون گویاست، آخرش چی میگه ایشون؟ سه خط، دو خط آخر به
اثبات مرادات.
ببین ایشون یه بحثی کردم گفتم تو پرانتز بذارید، گفت 4 5 خط 7 8 خط آخر هناک اصولا تبعل بعض القدما لتعین وضع الالفاظ و ظهوراتها، یادتونه گفتم یه بحث فرعیه که ایشون هم نخواسته وارد بشه، همین بحث اینجوری جدی داشتیم، همین آخر همین طور به اثبات ظواهر دقت بکن. ایشون گفت هناک اصولا اتبعها بعض القدما اصول چی لتعین الوضع و ظهورات، وضع او به ظهورات عطف کرد با او، با اینکه ظهور مقصد بود، وضع منظورش ظهور ناشی از وضع و ظهور ناشی از قرینه است. میگه بعد یه اصولی برای این فضا گفتن، یعنی فضای وضع و قرینه که مقصدش ظهوراته، ولی هیچ کدوم به در نمیخوره. میاد توضیح چهار پنج خط توضیح میده، حالا هر چی هست، اینمون قبلا توضیح دادم، آره همونه، هم خیلی چیزای دیگه، نه یه چیزی که شما نخوندید، آره یه چیزی که نخوندید توضیحش اونجا اجمالا داره. اما انهو بیاین سه خط آخر، لا دلیل، چرا اینا اعتبار نداره؟ یعنی چی اعتبار نداره؟ اصولی که مربوط اصطلاحا اصول ظهوریه، خوبه؟ ظهور در مقابل مراد، ظهوریه یعنی اهم از وضع اهم از قرینه. خودشون گفتید، گفت خودما چیکار کردم برای تعیین وضع و ظهور یه چیزایی گفتم به درد نمیخوره، اول حق اینه که اینا اصلی نداره. چرا اصلی نداره؟ لأن حجیت مثل هذه الاصول، یعنی اصول مثلا اسمی براش بذاریم، اصول ظهوریه، میخوام بتونیم صداش کنیم، لابد من استناد، میگه اگه بخواد اینا حجت داشته باشه باید به بناء عقلا استناد پیدا کنه، ولی مسلم از بناء یعنی بناء عقلا هو ثبوته، یعنی ثبوت بناء عقلا فی اصول التی لثبات مرادات. منظورش چیه؟ اصول لفظی است. میگه آقا اصولی که برای مرادات بناء عقلا توش جاریه، نه اصولی که برای ظهورات باشه. درست شد؟ پس قشنگ معلومه ایشون حواسش از آقا ما یه فضای ظهورات داریم یه فضای مرادات داریم، ظهور اهم از وضع و قرینه است. منم بحثم اینجا وضع و قرینه است، تشخیص ظهوره. اینجا هیچ اصلی جاری نیست، هر چی هم اونجا گفتیم اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقدیر، حالا برفرض که ایشون داره میگه اونها همش برای اونها همش برای مراداته. چرا قاطی میکنید ظهور و مرادو؟ اونجا مراد دیگه، اونجا اصول لفظیه. شما اشتباه کردی، من کامل درست گفتم. آره فقط مشکلی که تخته نوشتم. بعد ایشون میگه دون ما یجری لتعین وضع الالفاظ ول فراهم. یعنی قشنگ معلومه وضع قرینه تو نگاه ایشون وضع و قرینه مقصدش چیه؟ ظهوره. محل بحث من هم ظهوره، یه قسمی داره ظهور مراداته که بحث اصول لفظیه که قبلا گفتم اونجاست واضح شد. پس این نظام، این نظام نظام خیلی
مهمه. مثلا فرض کنیم که قرائن یه سریش میره زیر مجموعه ظهور، یه سریش میره زیر مجموعه مراد.
حالا یه سوالی من مطرح کردم که آقا ما یه اصل عدم قرینه هم داریم، شیخ هم گفت اون، پس ما دو سنخ قرینه داریم، قرینه بر مراد، قرینه بر ظهور، که اصل عدم قرینه که اونجا حجته که شیخ همه رو به اون برمیگرده، اون اصل عدم قرینه در لایه مراداته، نه این قرائنی که اینجا داریم میگیم. حالا این باعث میشه که ما هرچه بهتر ظهور و مراد اگه از هم بتونیم تفکیک کنیم ببینیم داستان سر چیه، که محل بحث اینجا فقط ظهوره، تشخیص ظهور، حجیت ظهور. آقا پس مراد چی کاره شد؟ اصول لفظی چی کاره شد اینجا؟ یعنی حجیت ظهور با اصول لفظی چه نسبتی داره؟ میفهمید الان جا داره بحث انگار با ظهور و حجیت ظهور تموم میکنه، ولی یه چیز داشتیم مثل مراد، شک در مراد داشتیم، اصول لفظیه داشتیم، اون چه رفتی پیدا میکنه؟ ما میریم جلوتر، ممکنه من بعضی از اینا رو یکم تغییر بدم ها، چون چند لایه است. بس حالا فعلا اینو داشته باشید. ببینم یه چیزی بود لنقدر کافیه که دیگه خیلی پاتی پاتی نشه. شما حالا ما جلسه بعد یه مقدار یه بخشی از بحثمون توی بحث قول لغوی میره. من نمیدونم قول لغوی رو الان بریم تو جنبندیش، چون از حال میان بیرون. قول لغوی کلا یه حال دیگه داره هستن، یا نه بریم شما برای اینکه این همین بحثی که الان رسیدیم سرش که ظهور و مثلا این حرفا مراد و اینا، ما باید بقیه بحثا رو بخونیم، یعنی وجه وجیهت ظهور رو بخونیم، کلی نکات مرتبط با این اونجا مطرح میشه که ای بتونیم جنبندی رو، شاید همین کارو بکنیم، اول متن اونجا رو بخونیم، بعد یعنی کلا این رد بحث رو جنبندی کنیم، آخرش برگردیم مثلا چیزو جدا جنبندی کنیم. قول لغوی چون کلا یه بحث مستقلی. حالا ببینیم تا جلسه بعد چی تصمیم بگیرم. السلام علیکم و رحمت الله. شما رسائل صفحه 135 و 6 رو با دقت خیلی خیلی زیاد باید بخونید، مرتبط با همینجاست، مرتبط با همین جنبندی که کردیم، چون اونجا میگه ما دو دسته امارات داریم، مایومل لتشخیص مراد، مایومل لتشخیص اوضاع و ظواهر.
چون تصمیم انجام
بده آره شبیه همین کاری که ما داریم میکنیم دیگه. بعد یک کم روش کار کنید، حالا تا جلسه باید کنید. 135 136